به نام خدای مهربان، دوستان و همراهان عزیزم سلام. من حامد رضایی از آکادمی باور مثبت داخل یک آموزش توحیدی دیگه همراهتونم. توی این آموزش میخوام در مورد توحید و یگانگی خدا صحبت کنم. یه سری باورها و نگاه‌ها رو قرار با هم دیگه یاد بگیریم که به ما کمک میکنه خدا رو بهتر درک کنیم و با درک بهتر خدا و با تفکر بهتر نسبت به خدا مطمئناً میتونیم نتایج بهتری بگیریم. اثبات توحید و اینکه توحید چیه یه موضوع خیلی مهمه و توی نگاه اول شاید این موضوع برای آدم ها به این صورت جا افتاده باشه که ما خدا رو قبول داریم و میدونیم خدایی وجود داره. یکی از موضوعاتی که همه ما تقریبا کما بیش باهاش دست و پنجه نرم کنیم این موضوعه که ما خدا رو قبول داریم و اینکه ما چه نگاهی نسبت به این قبول داشتن داریم. اما مهم یه موضوعه که ما چقدر اون تفکر رو اون وجود رو باور داریم، ما چقدر خدا رو باور داریم و چقدر خدا به عنوان خالق و به عنوان قدرت مطلق میشناسیمش. یعنی موضوعی که ما باید بهش فکر کنیم این موضوعه و موضوعی که جای صحبت داره. حالا این موضوع باعث میشه که ما بیایم در مورد توحید صحبت کنیم و بیایم بگیم که چرا باید توحید داشته باشیم و بگیم توحید چیه و توحید واقعی به چه معنی میتونه باشه. داخل این آموزش میخوام در مورد این موضوعات براتون صحبت کنم، پس با دقت با من همراه باشید. یادتون باشه تکرار آموزش ها بهتون کمک میکنه اون موضوع بهتر داخل ذهنتون شکل بگیره. بذارید بریم به سراغ این موضوع که توحید به چه معنیه. توحید به معنای واقعی یعنی باور به خدا و باوره تحت شرایط نباشه. یعنی چه شرایط خوب باشه چه شرایط خوب نباشه من خدا رو باور دارم. باور من بسته به شرایط نیست. خیلی ها وقتی خدا کمکشون میکنه دوستش دارن، وقتی کمکشون میکنه دوستش ندارن. وقتی تو تنگنا میفتن باورش میکنن، وقتی اون مسئلهشون حل میشه دیگه باورش ندارن. میدونین چی میگم؟ باور به خدا توحید واقعی یعنی مهم نیست من کجام، حالم چیه، شرایط چیه، من خدا رو باور دارم. مادامی که ما بیایم اینطوری پیش بریم نتایج مطلوبی میگیریم. اما اگه بیایم به شرایط گره بزنیم اون وقت این باور درستی نیست، توحید درستی نیست. من خدا رو مالک میدونم و با این ذهنیت پیش میرم و با این ذهنیت زندگی میکنم که این شرایط شرایطی نیست که بخواد من رو باورم رو و زندگیم رو توی یک روند اشتباه قرار بده. مادامی که ما بیایم قدرت رو به بنده خدا بدیم و بیایم با این تفکر پیش بریم که خدا نمیتونه کاری برام انجام بده و خدا قادر نیست، مالک نیست، باورش نداشته باشم، ما شرایط مطلوبی رو تجربه نمی کنیم و ناخواسته و تضاد و مشکل رو در زندگیمون همیشه داریم. بچه توحید واقعی یعنی قدرت دست خداست. من میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم. خیلی از آدم ها خدا رو قبول دارن، حالا جلوتر اشاره میکنم، اما قدرت رو دست خدا نمیدن. حالا این تضادها خیلی وقتا میخواد به ما بگه که آقا بیا این تفکرتو درست کن، اما چون ما تضاد رو نمیشناسیم، نمیدونیم تضاد چیه، کاربردش چیه داخل زندگیمون، درگیرش میشیم و به قول معروف حس حال بدی رو تجربه میکنیم. داخل یک دوره در مورد تضاد صحبت کردم، پیشنهاد میکنم حتما و حتما اون دوره رو تهیه کنید چون واقعا بهتون کمک میکنه. هر جایی آموزشی رو معرفی میکنم، محصولی رو معرفی میکنم، داخل همین صفحه، داخل همین آموزش لینکش رو توی متن قرار میدیم که بتونید راحت بهشون دسترسی پیدا کنید. حالا بذارید یه مثال بزنم برای بحث توحید. برای اینکه به سوال توحید چیست، توحید واقعی چیه، جواب مناسبی بدیم، بهتره به این مثال فکر کنیم. شما یک کارخونه رو در نظر بگیرید و به این موضوع فکر کنید که اگه یک کارخونه بخواد راه اندازی بشه چه کارهایی باید انجام بشه. ما برای راه اندازی یک کارخونه به 3 پیش نیاز داریم و 3 مهم داریم که حتما باید اونا رو درست حسابی بررسی کنیم. قسمت اول چیه؟ طراحی کارخونه و چینش و پیاده سازی اون ایده‌ای که داریم روی کاغذ، یعنی شکل دادن به یه ساختار. ما بیایم اول ببینیم می‌خوایم چی بسازیم، چطوری باشه، شکلش چی باشه و قرار ما در اینجا چه ایده‌ای رو پیاده سازی بکنیم. قسمت دوم بحث مالکیته، یعنی بیایم بریم یه جایی خارج از شهر یه زمینی رو پیدا کنیم که مناسب باشه و اون ایده رو داخلش پیاده سازی کنیم. موضوع سوم و مهمترین قسمت اداره کردن اون کارخونه یه که راه اندازی میکنیم، یعنی یه برنامه برای خط تولید داشته باشیم، برای پرسنل داشته باشیم، برای مدیریت صحیح داشته باشیم و همه این برنامه ها، همه این اداره کردن ها برای این باشه که اون کارخونه مسیر درستی رو پیش بره و خروجی مناسبی رو بگیره. این مثال زدم که بگم خدا طراح و مالک دنیاست و این دنیا رو داره اداره میکنه. از نگاه اول ما باید به این موضوع فکر کنیم که طراح سازنده و مالک این دنیا خداست و اگر ما بخوایم یک نگاه درست نسبت به خدا و یک توحید واقعی رو در زندگیمون تجربه کنیم باید خدا رو توی هر 3 جنبه قبول کنیم، نه اینکه بگیم طراح و سازنده خداست اما مثلا اداره کننده خدا نیست. پس ما باید بیایم خدا رو در تمام جنبه ها قبول کنیم. خدا هم طراح، هم مالک و هم اداره کننده است. پس این تفکره توی بحث توحید یعنی این، اگه میگیم توحید واقعی یعنی خدا رو در این 3 باور کنیم، قبولش داشته باشیم. حالا توی قرآن در مورد توحید صحبت شده که من میام در موردش صحبت میکنم براتون و در ادامه میرم سراغ باورهایی که باید بسازیم. این 3 ویژگی که بهتون گفتم خیلی راحت داخل قرآن با یک گشتن میشه پیداشون کرد و خدا میاد خودش رو داخل قرآن معرفی میکنه. سوره بقره آیه 255 خدا میفرماید خداوند کسی است که جز او خدایی نیست، زنده و پاینده است، نه خوابی سبک او را فرا میگیرد و نه خوابی گران، آنچه در آسمان ها و در زمین است از اوست، کیست که در نزد او جز به اذن او به شفاعت برخیزد، گذشته و آینده ایشان را میداند و به چیزی از علم او احاطه و آگاهی نیابند مگر آنچه خود بخواهد، قلمرو علمش آسمان ها و زمین را فرا گرفته است، نگهداری آنها بر او دشوار نیست، او بزرگوار و بزرگ است. تو این آیه اولین ویژگی خدا یعنی یگانگی خدا که اصل و اساسه تأکید میشه و بعد از اون به جاودان بودن و پاینده بودن خدا اشاره میکنه و میگه خدا همیشه جاریه، همیشه ساریه و این مسئله خیلی مهمه، این که خدا قالبی نداره که ما اومدیم توی ذهنمون بهش دادیم. اکثر آدم ها نگاهی که به خدا دارن اینه که خدا رو شبیه یک آدم میبینن و میگن خدا احساس داره و احساسی عمل میکنه، در صورتی که خدا مجموعه ای از قوانین و نظاماته که توی این دنیا وجود داره. پس این نگاه انسانگونه به خدا یه نگاه اشتباه، خدا میگه من جاودانم، پایندم، جاریم و من یگانم. پس ما نمیتونیم اونطوری که داریم به آدم ها نگاه میکنیم به خدا نگاه کنیم. توی آموزش قانون حاکم بر جهان هستی در مورد این موضوع صحبت کردم، بدون آموزش رو گوش بدید که بدونید قوانین این دنیا چیه. اما بریم سراغ ادامه این آموزش. هر اون چیزی که توی آسمان و زمینه مال خداست، رب این دنیا خداست، کسی نمیتونه برخلاف قوانینی که داره عمل کنه و خدا دنیا رو بر اساس قوانینی که قرار داده پیش میبره و به همین دلیل ما میتونیم با استفاده از این قوانین حس و حال خوبی رو تجربه کنیم، زندگی خوبی رو تجربه کنیم. توی قرآن یه سوره به اسم توحید وجود داره که همه ما اون رو میشناسیم و خدا توی چند تا آیه کوتاه میاد این موضوع رو خیلی قشنگ بیان میکنه و میگه بیایید این نگاه رو نسبت به من داشته باشید، این باورها رو نسبت به من داشته باشید و از این تفکرها دوری کنید تا بتونید این مسیر درست رو طی کنید. دنیا بازخورد افکار و باورهای ماست و خدا توی قرآن میگه این باورها خیلی میتونه به شما کمک کنه برای اینکه زندگی بهتری رو تجربه کنید. خداوند توی سوره توحید میفرماید بگو او خداوند یگانه است، خداوند بی‌نیاز است، نه کسی فرزند اوست، نه او فرزند کسی است و او را هیچ کس همتا نیست. به همین چهار تا جمله فکر کنید و برداشت خودتون رو پایین همین آموزش توی قسمت نظرات بر ما بنویسید و درک خودتون رو، نگاه خودتون رو از این جمله ها با ما به اشتراک بذار تا هم ما اونا رو بخونیم هم بقیه بچه ها اونا رو بخونن تا بتونیم با همدیگه به یک تفکر خوب برسیم و حسمون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. این چهار تا باوری که توی سوره توحید گفته اگر درک بشه، اگر استفاده بشه، خیلی میتونه در زندگی به هر آدمی کمک کنه. پس بهش فکر کنید و نظراتتون رو بگید، ما میخونیم. دوست دارم شما در مورد این موضوع با ما صحبت کنیم. موضوع مهم در مورد قرآن اینه که نمیشه اون رو خیلی ساده بیان کرد، اما اگه بخوایم قرآن رو توی یک کلمه قرار بدیم، اون کلمه توحیده، که ما بیام خدا رو یک تا بدونیم، تسلیمش باشیم و خدا رو خالق و مالک بدونیم. توی قرآن از کلمه اسلام استفاده میشه، از همین تسلیم شدنه. خیلی از مفسرا و علمای مذهبی کلمه اسلام رو به دین اسلام تفسیر و معنی کردن، در صورتی که اسلام داخل قرآن به معنی تسلیم شدن در مقابل فرمان خداست که در مورد حضرت ابراهیم بارها بیان شده که ابراهیم مسلم بود به خداوند. خدا توی سوره نساء 125 می‌فرماید و دین چه کسی بهتر از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و از آیین ابراهیم حق گرایی را پیروی نموده است و خدا ابراهیم را دوست دارد. خداوند توی سوره آل عمران آیه 67 می‌فرماید ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه حق گرایی فرمان بردار بود و از مشرکان نبود. به همین آیه ها نگاه کنید، میبینید که دین اصلا ملاک نیست، تسلیم خدا بودن معیار اصلی توحیده و یکی از بندهای خوب خدا که توی قرآن بارها به عنوان بنده توحیدی و تسلیم درگاه خدا ازش یاد میشه حضرت ابراهیمه، که میتونید داخل قرآن برید کلمه ابراهیم رو توی نرم افزارا سرچ کنید و اون وقت میبینید 63 آیه خدا در مورد حضرت ابراهیمه و در مورد حضرت ابراهیم صحبت کرده. این آیه ها رو بررسی کنید تا درک بهتری از توحید پیدا کنید و بدونید مسلم یعنی چی. مسلم یعنی کسی که تسلیم شده، کسی که خدا رو مالک میدونه، خدا رو قادر میدونه و به معنای واقعی توحید داره به خدا. حالا چطوری ما بیایم این نگاه توحیدیه رو ایجاد کنیم؟ اولین نگاهی که درباره توحید باید برای خودمون بسازیم این نگاهی که خداوند خالق و ارباب این دنیاست، یعنی تمام امور دنیا به دست خدا در حال اجرا شدن. حالا ما میگیم به دست خدا، منظورمون دست نیست، میدونید، یعنی توسطه. حالا این کلمه هایی که در مورد خدا هست، بدین این نکته بگم، مثلا دست خدا و کلی موضوع دیگه، ببینید اینا تشبیهه، یعنی برای ما قابل لمس تر بشه، اما در اصل مثلا منظور اون قوانین، اون نظاماته که ما میایم با استفاده از کلماتی که میتونه اون موضوع و فهمش رو راحت تر کنه، اون رو برای خودمون راحت تر میکنیم. پس تمام امور به دست خدا داره اجرا میشه و هیچ کس قدرتی نداره. صاحب قدرت، صاحب عظمت خداست. اینکه بعضی از آدم ها خالق بودن و ارباب بودن خدا رو جدا میدونن و میگن این دنیا رو خدا خلق کرده ولی خدا اینقدر بزرگ و با عظمت نیست که بیاد ارباب این دنیا باشه و به واسطه فرشته هاش نعمتهاش رو به بنده‌هاش عرضه میکنه و خداوند توسط اون واسطه هایی که قرار داده میاد این دنیا رو هدایت میکنه، به قول معروف میاد این دنیا رو هندل میکنه. این نگاه، نگاه مشرکین توی زمان پیامبر بود. اونا این ادعا رو داشتن که بت‌ها شفیعان ما نزد خدا هستن و بت‌ها به واسطه نزدیکی که به خدا دارن نعمت و رزق و روزی رو بین بنده ها، بین آدم ها تقسیم میکنن. این تفکر خیلی تفکر بدیه، میدونید؟ خیلی تفکر نامناسبیه و به ما ضربه میزنه. خداوند توی سوره یونس آیه 118 میفرماید و به جای خدا چیزهایی را میپرستند که نه به آنان زیان میرساند و نه به آنان سود میدهد و میگویند اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند. بگو آیا خدا را به چیزی که در آسمانها و زمین نمیدانند آگاه میگردانید؟ او پاک و برتر است از آنچه با وی شریک میسازید. در صورتی که خدا هیچ تبعیضی بین خودش و بندش قائل نیست و به پیامبر میفرماید توی سوره بقره آیه 186 و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند من نزدیکم و دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم. پس باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورده باشند که راه یابند. چون خدا منحصر به فرده و اگر ما بیایم تقسیم کنیم این دنیا رو با خدا، این نگاهه یه ساختار کاملا اشتباه است. ما نمیتونیم بگیم خدا رو قبول داریم و همزمان بیایم تقسیم کار کنیم، بگیم خب من خدا رو قبولش دارم، اون خالقه، اما یه سری از کارها رو مثلا بنده هاش انجام میده. ما باید بیایم باورهای درستی رو نسبت به خدا در خودمون ایجاد کنیم و قبول کنیم که این موضوع باید به این شکل در ذهن ما شکل بگیره و خدا رو در هر سه تا جنبه قبول کنیم. ما باید بیایم قبول کنیم که قدرت دست خداست. بعضیا خدا رو قبول دارن اما مثل کسایی زندگی میکنن که خدا رو قبول ندارن و هیچ وجه اشتراکی بین عمل و رفتارشون نیست. پس چه فرقی داره بین کسی که الله رو قبول داره ولی زندگیش مثل کسیه که الله رو قبول نداره؟ ما باید بیایم اینجا یه تلنگر به خودمون بزنیم که آیا خدا رو قبول داریم و با اعمال و رفتارمون این قبول داشتنه میخونه یا نمیخونه و چه فرقی با کسی داریم که خدا رو قبول نداره. توی بخش ربوبیت میایم ارباب‌هایی رو، فرمانده‌هایی رو برای خودمون قرار میدیم. یه سری ها ارباب فردی دارن، یه سری ها ارباب حزبی دارن، یه سری ها ارباب داخل اداره دارن. مصداق همون حرفی که حضرت یوسف توی زندان برای دوستاش بیان میکنه و ارباب رو اینقدر قشنگ توصیف میکنه: ای دو رفیق زندانیم، آیا اربابان پراکنده بهترند یا الله یگانه مقتدر؟ در واقع ما باید بیایم خدا رو ارباب بدونیم، به حرفاش گوش کنیم، عمل کردمون، رفتارمون در راستای اون قبول کردنه باشه. به کسایی که رب بودن خدا رو قبول ندارن، اعتقاد درستی نسبت به خدا ندارن یا اصلا خدا رو قبول ندارن، نگاه کنید به زندگیشون. توی زندگیشون اون حضوره نیست. میدونید چی میگم؟ شاید خیلی الان میگن نه من آدم میشناسم اینطوری اینطوریه. ببین گشایشه حضوره داخل زندگیش نیست. این دنیا اگه تو حتی اعتقاد نداشته باشی، ما الان داریم بحث توحید میکنیم، خب حتی اعتقاد نداشته باشی اما باورهای درستی داشته باشی، نتیجه میگیری ازش. یعنی توی بحث مالی موفق میشی. مثالشو اگه بخوام بزنم، هیتلر واقعا کاری با درست و غلط بودن این موضوع ندارم، آقا این مسیری رو رفت که خیلی ها رو کشت، خب و بدترین اقدام ها رو داشت، بدترین کارها رو انجام داد، اما به واسطه اون تفکرش، اون چیزی که باورش داشت، به اونجا رسید. و من به شخص یک شخص موفق میدونم هیتلر رو، حالا کاری با عملش ندارم، موفق بود و به جایگاهی رسید که واقعا نیاز به تفکر بزرگی داشت. حالا اون اقدامش اقدام بدی بود، اصلا ما کاری با اقدامش نداریم، من دارم مسیرش رو میگم بهتون. میخوام بهتون این نکته رو بگم، این موضوع براتون جا بیفته. چه اعتقاد به خدا داشته باشید چه نداشته باشید، اگر بتونید درست باور بسازید توی بحث مالی میتونید نتیجه بگیرید. این نکته ریزی دارم بهتون میگم. اما حضور خدا دیگه نیست. میدونید چی میگم؟ حالت خوب نیست، گشایش نداری، زندگیت گره خورده، ذهنت به هم ریخته، حس و حالت گمه، مبهمی، نمیدونی داری چی کار میکنی، و همه اینا باعث میشه که از هیچی لذت نبری. پس وقتی خدا رو قبول میکنی حالت خوب میشه، میدونی؟ چون یه رفیقی داری همراه خودت، یه کسی همراهته که حالتو خوب میکنه. نمیدونم، نمیشه در قالب کلمه توصیفش کرد، میدونی؟ یه سری از احساسها رو نمیشه توصیف کرد، ولی همون رفیقی داری که باهات خوش میگذرونه، بهترین رفیقته و میتونی روش حساب کنی. ببینید توی قرآن این مالک بودن، این ملوکیت خیلی زیاد اومده. 206 بار توی قرآن با مشتقاتش اومده، مثلا ملک، مالک. و خدا توی قرآن خودش رو مالک خطاب میکنه، از اونجایی که اسم پادشاه، اسم مالک وقتی میاد آدم ها یاد ظلم و زور میفتن. اینجا از یه قاعده استفاده شده، خدا میاد یه سری توضیحات اضافه میده، میگه پادشاه حق، پادشاه پاک، مثلا ملک الحق، ملک القدوس، و میاد خودش رو یه پادشاهی معرفی میکنه، یه مالکی معرفی میکنه که ناپاکی نداره، زورگویی نداره و عدالت داره، بر اساس حقانیت حکمرانی میکنه. و خدا همزمانی که میاد خودش رو مالک این دنیا و آخرت معرفی میکنه، همزمان میاد از یه سری تعریف ها استفاده میکنه که بدونی پادشاه تو، مالک این دنیا، یه مالکیه که فقط به خاطر تو اونجاست، نه به خاطر چیز دیگه ای. چون خیلی از پادشاه ها، خیلی از مالک هایی که وجود دارن، بچه به خاطر یه چیزی میرن اونجا، میدونید؟ یکی به خاطر قدرت میره، یکی به خاطر شهرت میره، یکی به خاطر پول میره. خدا میگه من اونجام چون به خاطر تو باید اونجا باشم، چون اصلا به خاطر تو اینجام، و من به خاطر چیز دیگه اینجا نیستم، چون نیازی ندارم. این قشنگ میکنه ارتباط ما رو با خدا. حالا کلمه الله توی قرآن بیشترین تکرار رو داره، 2698 بار تکرار شده. حالا یه واژه به اسم قال 1721 بار اومده با مشتقاتش، و کلمه بعدی ربه که 980 بار توی قرآن تکرار شده. حالا ببینید کلمه الله و کلمه رب بیشترین تکرار رو داخل قرآن داشتن. کلمه الله، بذارید یه نکته بگم، کلمه الله توی قرآن به صورت معرفه اومده، یعنی به تنهایی استفاده میشه، نه ضمیر میاد، نه اسم میاد، نه مضاف باهاش میاد. در واقع اون تنها بودنش باعث میشه که ما واحد بودن خدا رو درک کنیم. یعنی الله میاد در مورد یک خالقی حرف میزنه که فقط خودشه و لایق پرستشه، اما کلمه رب برعکس همش ترکیب میشه، مثلا ربکم، ربکما، ربنا. در واقع کلمه رب اومده با مشتقات به کار برده شده که شناخت بهتری به ما بده. مسئله ربوبیت لازمش اینه که در یه جایی معنا پیدا کنه، با من و شما رب بودن معنا پیدا میکنه. اگه بخوام در مورد این موضوع خیلی راحت تر صحبت کنم، مثلا آقای محمدی معلم تو هست، این جمله دو تا معنا داره، یکی به این موضوع اشاره میکنه که آقای محمدی معلمه، دومیش اینه که تو شاگرد آقای محمدی هستی. وقتی در قرآن ربکم بیان میشه، ابتدا ارباب بودن خدا رو میگه و توی گام بعدی میگه شما به وسیله خدا اداره میشوید. خدا برای اولین موضوع که میخواد با پیامبر به اشتراک بذاره این موضوع رو در نظر میگیره که خدا رو با چه صفتی بخونه، و این خیلی موضوع مهمیه که خدا میاد توی اولین ارتباطش روی این موضوع تأکید میکنه. هممون میدونیم بخوان به نام خدایی که آفریده است، اقرأ بسم ربک الذی خلق، و حضرت ابراهیم میاد خدا رو اینطوری میخونه، در حقیقت خداست که خود خدای من و خدای شماست، پس او را بپرستید، این است راه درست. حالا تحقیقات بیشتر رو توی بحث ربوبیت به خودتون میسپارم، برید سوره یوسف رو بخونید، داستان حضرت موسی رو بخونید و با خوندنش به این موضوع بیشتر پی میبرید. حالا چرا بیشتر بهش پی میبرید؟ چون الان داخل آموزش دارید این موضوع رو درک میکنید، چون دارم در مورد این موضوع براتون صحبت میکنم و وقتی میرید اونا رو میخونید میگید ای اینجا منظورش این بود. پس خدا جهان رو اداره میکنه و خداست که داره این دنیا رو بر اساس یه سری نظم پیش میبره و ما باید بیایم خدا رو قبول کنیم. حالا بریم سراغ بررسی چند تا باور اشتباه در مورد خداوند و در توحید. این باورها خیلی وقتا داخل ما شکل میگیره و همین شکل گرفتنش باعث میشه که ضربه هایی رو بخوریم از داشتن این باورها، و همیشه این سوال برام مطرح باشه که خدا چرا کمکمون نمیکنه. بذارید قبل از اینکه این باورها رو بررسی کنیم به این موضوع اشاره کنم که ما باید خدا رو به صورت واقعی درک کنیم. وقتی به صورت واقعی توحید داشته باشیم، حضور خدا داخل زندگیمون احساس میشه. مادامی که ما با یه ذهنیت اشتباه خدا رو قبول داریم و به صورت واقعی و درست توحید نداشته باشیم، اون وقت ما بازخورد مناسب رو در حضور خدا و در وجود خدا لمس نمی کنیم. چون اگه قراره باورمون نسبت به خدا این باشه که خدا هست اما قدرت نداره، پس ما نمیتونیم وجود و قدرت خدا رو لمس کنیم. حالا چرا؟ چون قبلا به این موضوع اشاره کردم دنیا یه سری قانون داره و یه سری نظم داره و بر اساس این قانون و بر اساس این نظم داره پیش میره. اگه ما با این ذهنیت که قدرت دست خدا نیست پیش بریم و از خدا کمک بخوایم، چون دنیا بازخورد ذهن ماست، بازخورد ساختار باوری ماست، ما نمیتونیم به صورت واقعی قدرت خدا رو داخل زندگیمون احساس کنیم. این دقیقاً در حالیه که قدرت رو ما باید بیایم به خدا بدیم و از غیر خدا ما هیچ کمکی دریافت نمی‌کنیم. اگه ما خدا رو باور کنیم و به صورت واقعی قدرت رو دست خدا بدیم، اون وقت حضورش رو داخل زندگیمون لمس میکنیم. برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد میکنم آموزش های توحیدی و آموزش های باوری ما رو داخل سایت دنبال کنید، رایگانه، ولی پیشنهاد میکنم فایلاش رو دانلود کنید که برای دانلود کردنش بعد داخل سایت اوسید، اون وقت فایل ها رو دانلود کنید و تکرار کنید تا اون موضوع درک بشه. بریم سراغ باور اول و بررسی این باور که ما چطوری به خدا نگاه میکنیم. یه سری از آدم ها باور دارن خدا هست، اما قدرت رو دست یه نفر دیگه میدن. به قول معروف رب این دنیا رو یه نفر دیگه میدونن که اون فرده فرمان میده، اون فرده مشخص میکنه مسیر این دنیا رو و اون دستور میده، اون میگه این مسیر زندگیه، این مسیر اقتصاده، این مسیر کشوره، از این سمت بره. مادامی که یک انسان، یک جامعه این تفکر رو داشته باشن ازش ضربه میخورن. حالا بذارید این باوره رو بررسی کنم و در موردش صحبت کنم تا درک کنید که چرا اینو میگم. ببینید، وقتی ما خدا رو قبول داریم، وقتی میدونیم خدا هست اما قدرت رو میدیم دست یه نفر دیگه، این دقیقا نقطه‌ایه که ما داریم خودمون رو از تموم وجود خدا دور میکنیم. اصلا هیچ معنی نداره که ما یه نفر رو قبول داشته باشیم اما قدرتی بهش ندیم. مثلا بیایم ازدواج کنیم، خیلی مثلا میخوام این مثال بزنم، بریم ازدواج کنیم، بگیم من با تو ازدواج کردم اما تو رو دوست ندارم، نمیخوام با تو زندگی کنم. میدونید چی میگم؟ یه همچین حالتیه، یه همچین شکلی داره این موضوع توی زندگی. و اگه بخوام یه مثال دیگه بزنم، شما فکر کنید داخل یک اداره میشید و میخواید یک کار رو انجام بدید، میدونید مالک اونجا آقا و خانم ایکسه، خب، و میخواید یک مثلا امضا بگیری، یه قرارداد ببندید، یه هر چیزی، اصلا کاری نداریم، میدونید کارتون رو باید برید با اون آقایه یا اون خانمه که مالک اونجاست مطرح کنید، اما شما میایید قدرت رو مثلا به پایین رده ترین فرد اون مجموعه، مثلا آبدارچی اون مجموعه میدید، میگید من در حالی که میدونم مالک اینجا این فرده و کار من رو این فرد میتونه انجام بده، اما چشم امیدم رو به یه فرد دیگه میدم. اگه ما خدا رو قبول داریم و قدرتش رو به بنده هاش بدیم و این تفکر رو داشته باشیم که این زندگی توسط بنده هاش داره اداره میشه، دقیقا همین کار رو انجام میدیم دیگه. مادامی که ما این باور رو داریم و اینطوری زندگی میکنیم، چون دنیا بازخورد باورهای ماست، این باور و این زندگی رو لمسش میکنیم. اگه همه دارن خوب زندگی میکنن، همه دارن مسیر درستی رو میرن و کسی نمیتونه توی مسیر خلل ایجاد کنه، برای ما یه مسیر دیگه ایجاد میشه، چون باورمون اشتباهه. پس ما باید باور داشته باشیم که خدا هست و رب و فرمانده این دنیا هم خداست. از همین حالا این باور رو جایگزین کنید که خدا قدرت داره و خدا مالکه و خدا اداره میکنه. پس چشم امید و چشم انتظارمون رو باید به خدا بدیم و قدرت رو از خدا بخوایم، بخوایم قدرتش رو به ما نشون بده، بخوایم کارمون رو انجام بده. شما وقتی مالک رو خدا میدونی، کارت گیره و قدرت رو دست یکی دیگه دادی و میری از خدا درخواست میکنی، معلومه که جواب نمیگیری، چون خدا میاد اون چیزی که توی این دنیا هست رو به صورتی طراحی میکنه که همه بتونن ازش استفاده کنن و این دنیا بازخورد باور ماست، بازخورد افکار ماست. و وقتی من قدرت رو به یکی دیگه دادم و از خدا میخوام به من کمک کنه، چون قدرت یه جای دیگه از خدا نمیاد به من کمک کنه، چون باور من اونه، پس باید بیام باورم رو تغییر بدم. بریم سراغ باور دوم، این که ما قبول داشته باشیم خدا هست اما این باور رو در کنارش داشته باشیم که یه نفر دیگه داره تعیین میکنه، یه نفر دیگه داره اداره میکنه این زندگی رو. توی زندگی تموم آدم ها عوامل مختلفی وجود داره که میتونن روی روند زندگیمون تأثیر میذارن. این عوامل میتونه از شرایط جامعه باشه تا اتفاقهایی که در روند اجتماعی یا اقتصادی به وجود میاد. نکته مهمی که میخوام بهش اشاره کنم اینه، توی یه سطحی ممکنه عوامل بیرونی در ما وجود داشته باشن که برای زندگی ما ناخواسته باشن و یه جورایی ما رو تحت فشار قرار بدن. مثلا خیلی هم میگن چرا ما توی ایران به دنیا اومدیم. خب اما این نمیتونه یه عامل باشه، یه دلیل باشه برای اینکه ما بیام قدرت رو از خدا بگیریم. ما بیام این تفکر و این باور رو داشته باشیم که خدا یه قسمتی رو داره اداره میکنه و یه قسمتی از این زندگی خارج از توانایی اداره خداست. توی باور اول ما قدرت رو میدادیم یه نفر، اما توی حالت دوم ما میام یه قسمتیش رو از خدا میگیریم و میدیم به شرایط، میدیم به آدمها. خدا مالک این دنیاست، اما اینجا این موضوع تاثیر داره. من چون توی ایران به دنیا آمدم نمیتونم مثلا پیشرفت کنم، نمیتونم زندگی کنم. خدا نمیتونه مثلا توی ایران برای من کاری انجام بده، خیلی راحت بخوام بهتون بگم. خب یا توی این خانواده به دنیا آمدم دیگه خدا نمیتونه کاری واسه من انجام بده. این باور کاملا اشتباهه و خیلی به کسی که این باور رو داشته باشه ضربه میزنه. پس یه برنامه‌ای داشته باشید برای اینکه این دو تا باور رو تغییر بدید. در موردشون صحبت کردم. به صحبت‌ها فکر کنید، باورهای درست رو میتونید پیدا کنید و میتونید جایگزین کنید. ما همیشه میایم به این موضوع اشاره می‌کنیم، وقتایی توی زندگی است که یه انسان وارد زندگی ما میشه و یه قول‌هایی رو به ما میده. وقتی اون فرد وارد زندگیمون میشه و یه قولی رو به ما میده، ما حس خوبی رو در خودمون احساس میکنیم. در واقع یه انگیزه، یه امیدی در درونمون زنده میشه. میخوام بهتون بگم توی زندگی امیدتون رو، موفقیتتون رو به بقیه گره نزنید. بقیه آدم ها میتونن به شما کمک کنن، میتونن همراه باشن برای اینکه ما مسیر رو بهتر طی کنیم. اما در اصل ما باید بیایم همه چیز رو در وجود خدا، در حضور خدا پیدا کنیم و این احساس و انگیزه و امید رو در درونمون برای خدا ایجاد کنیم. یه آدم میاد به تو یه قولی میده و خوشحال میشی، اگه میخوای به صورت واقعی خدا رو باور کنی، اون احساسی که به اون آدم داری رو به خدا داشته باش. چون خدا گفته من همه چیزو بهت میدم، من به تو نزدیکم، قول داده، رفیقت بهت قول داده که هر کاری واسط انجام میده. ما باید بدونیم که مالک خداست و خدا در این دنیا رو اداره میکنه. پس اگه امیدی هست باید به خدا داشته باشیم، اگه انگیزه هست باید به واسطه وجود و حضور خدا باشه. وقتی ما بتونیم اینطوری احساس کنیم، اینطوری پیش بریم و خدا رو اینطوری باور کنیم، مطمئنن توحید رو به صورت واقعی لمسش میکنیم. یه رفیق میاد پیشت میگه من میتونم کاری برات انجام بدم، اون حالت، اون امیدت، اون انگیزت، اون تفکرت چطوریه؟ اونو باید در خدا پیدا کنی و نسبت به خدا ایجادش کنی. اگر تونستی این کار انجام بدی میبری داخل زندگیت. اگر تونستی اینطوری خدا رو باور کنی همیشه برنده ای. به این موضوع فکر کن، یک مالکی هست، یه پادشاهی هست که به تو قول داده همه کاری برات انجام میده، فقط قبولش کن، فقط باورش کن، فقط احساسش کن. اگه تونستی اینطوری زندگی کنی، همیشه و همیشه بازخورد اون زندگی رو، اون باور رو میگیری. اما متاسفانه ما خیلی وقتا اون حسی که باید نسبت به خدا داشته باشیم نسبت به آدم ها داریم و همین موضوع باعث میشه که ضربه های بدی رو از این باورهای اشتباه بخوریم. این موضوع توحید اینقدر قشنگه که در اشعار میان باور به خدا رو بیان میکنن، خیلی قشنگه توی شعر این موضوع، مخصوصا شعر قیصر امینپور که واقعا دوست داشتنیه و سعی میکنم آخر این آموزش به صورت جداگونه براتون اون شعر رو بخونم. اما بقیه اشعار داخل متن هست که میتونید برید بخونید. اما یه شعر از سهراب سپهری عزیز هست که من خودم خیلی دوستش دارم و میگه چه هوایی چه طلوعی جانم، باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم، آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا، به خدایی که خودم میدانم نه خدایی که برایم از خشم، نه خدایی که برایم از قهر، نه خدایی که برایم از غضب ساختند، به خدایی که خودم می دانم، به خدایی که دلش پروانه است و به مرغان مهاجر هر سال راه را می گوید و به باران گفته است باغها تشنه شدند و حواسش حتی به دل نازک شبو هم هست که مبادا که ترک بردارد، به خدایی که خودم می دانم. چه خدایی جانم، چقدر قشنگ میاد در مورد خدا صحبت میکنه. و نکته مهمی که میتونم در موردش صحبت کنم اینه، بچه ها اگر خدا رو باور دارید، خدا رو به صورت واقعی باورش کنید، اون خدایی که به ما یاد دادن و برای ما تعریف کردن خیلی خدای خشمگین و عصبانیه، اما خدا در حقیقت مهربانه و زمانی که مهربان نباشه ما اون مهربان بودنش رو حس نمی کنیم و همین باعث میشه که یه چیزی لنگ بزنه. خدا خشمگین نیست، ما اگر قبول کنیم محبتش رو، وجودش رو لمسش میکنیم، اگر قبولش نکنیم لمسش نمیکنیم و از لمس نکردنش ضربه میخوریم. نه اینکه ما خدا رو قبول داشته باشیم یه جور با همون برخورد کنه، خدا رو قبول نداشته باشیم یه جور با همون برخورد کنه. مثل آدمی میمونه که عشق رو داره و آدمی میمونه که عشق رو نداره. آدمی که عشق داره یه جور زندگی میکنه، آدمی که عشق نداره اون نعمت و حضور عشق رو دیگه تجربه نمیکنه. این دقیقا مصداق این موضوعه. حالا من در آخر شعر قیصر امین‌پور رو هم میخونم، اما برم سراغ جنبندی و کلام پایانی. داخل این آموزش اومدیم در مورد این موضوع صحبت کردیم و تلاش کردیم این موضوع رو به صورت ریشه‌ای حل کنیم و بهش اشاره کنیم تا با شناختش بتونیم براش کاری انجام بدیم. توی قرآن خیلی تأکید کرده که رب به این دنیا خداست و رب میشه فرمان روا، میشه پادشاه. اینو باور کن تا بر اساس این باور، بر اساس این ذهنیت یه سری اتفاقها برات رخ بده که زندگی برات شیرین تر بشه. چون وقتی ما رب رو خدا بدونیم، قدرت رو به خدا بدیم، اون وقت عامل هایی که برای خیلی ها تأثیر گذاره برای ما تأثیر گذار نیست. به قول معروف خدا برامون خدایی میکنه. امیدوارم داخل این آموزش درک درستی از توحید پیدا کرده باشید. همیشه تلاشمون رو میکنیم که آگاهی های مناسب رو با شما به اشتراک بذاریم. اگه موضوعی هست، اگه نکته هست، سوالی هست، میتونید توی قسمت نظرات همین آموزش بنویسید و به اشتراک بذارید. و اگه دوست دارین فایل صوتی رو دانلود کنید و برای بقیه بفرستید و خودتون اون رو بارها گوش بدید، داخل سایت عضو شید، قابلیت دانلود براتون آزاد میشه. بهترین ها رو براتون از خدا میخوام. همیشه گفتم اینجا میگم، ما دوستتون داریم. در پناه حق یا حق. پیش از اینها فکر میکردم خدا خانه ای دارد میان ابرها، مثل قصر پادشاه قصه ها، خشتی از الماس و خشتی از طلا، پایهای برجش از آج و بلور، بر سر تختی نشسته با غرور، ماه برق کوچکی از تاج او، هر ستاره پولکی از تاج او، اطلس پیراهن او آسمان، نقش روی دامن او کهکشان، رعد و برق شب صدای خندش، سیل و طوفان نعره توفندش، دکمه پیراهن او آفتاب، برق تیغ و خنجر او ماهتاب، هیچ کس از جای او آگاه نیست، هیچ کس را در حضورش راه نیست. پیش از اینها خاطرم دلگیر بود، از خدا در ذهنم این تصویر بود، آن خدا بیرحم بود و خشمگین، خانهش در آسمان دور از زمین بود، اما در میان ما نبود، مهربان و ساده و زیبا نبود، در دل او دوستی جایی نداشت، مهربانی هیچ معنایی نداشت. هرچه می پرسیدم از خود، از خدا، از زمین، از آسمان، از ابرها، زود می گفتند این کار خداست، پرسجو از کار او کاری خطاست، آب اگر خوردی عذابش آتش است، هرچه می پرسی جوابش آتش است. تا تا ببندی چشم کورت می کند، تا شدی نزدیک دورت می کند، کج گشودی دست سنگت می کند، کج نهادی پای لنگت می کند، تا خطا کردی عذابت می کند، در میان آتش آبت می کند. با همین قصه دلم مشغول بود، خوابهایم پر ز دیو و غول بود، نیت من در نماز و در دعا ترس بود و وحشت از خشم خدا، هرچه می کردم همه از ترس بود، مثل از برکردن یک درس بود، مثل تمرین حساب و هندسه، مثل تنبیه مدیر مدرسه، مثل صرف فعل ماضی سخت بود، مثل تکلیف ریاضی سخت بود، تا که یک شب درس در دست پدر، راه افتادم به قصد یک سفر، در میان راه در یک روستا خانه ای دیدم خوب و آشنا، زود پرسیدم پدر اینجا کجاست؟ گفت اینجا خانه خوب خداست. گفت اینجا می شود یک لحظه ماند، گوشه خلوت نمازی ساده خواند، با وضوعی دست روی تازه کرد، با دل خود گفتگویی تازه کرد. گفتمش پس آن خدای خشمگین خانهش اینجاست، اینجا در زمین؟ گفت آری خانه او بیریاست، فرشهایش از گلیم و بوریاست، مهربان و ساده و بیکینه است، مثل نوری در دل آینه است، می توان با این خدا پرواز کرد، سفره دل را برایش باز کرد، می شود درباره گل حرف زد، صاف و ساده مثل بلبل حرف زد، چکه چکه مثل باران حرف زد، با دو قطره از هزاران حرف زد، می توان با او صمیمی حرف زد، مثل یاران قدیمی حرف زد، می توان مثل علف ها حرف زد، با زبان بی الف با حرف زد، می توان درباره هر چیز گفت، می شود شعری خیال انگیز گفت. تازه فهمیدم خدایم این خداست، این خدای مهربان و آشناست، دوستی از من به من نزدیکتر، از رگ گردن به من نزدیکتر.